ما امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو محشور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه عزا رسیده و دلها پر از غم است، ماه عزا رسیده و دلها پر از غم است، مشکی بتن کنید که ماه محرم است. پیراهن سیاه عزاداری حسین، احرام نوکری تمامی عالم است. ماه محرم آمده خیمه بپا کنید، ماه محرم آمده خیمه بپا کنید، دلهای ما حسینیه بزم ماتم است، دلهای ما حسینیه بزم ماتم است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. سلام و درود و ارادت و تحیت محضر شما بیننده های عزیز و نازنین و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به حسینیه‌ای که این شبها برپا کردیم، بزم عزایی که برپا کردیم، ویژه برنامه مع امام منصور که از امشب در خدمت شما هستیم تا شب 13-14 ماه محرم و ماه عزای مولامون ارباب بی کفنمون حضرت سید الشهدا. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که یه سال دیگه زنده هستیم و شب اول ماه محرم لباس مشکی به تن کردیم و در بزم عزای امام حسین شرکت میکنیم و انشالله خدا به اون توفیق عزاداری با اخلاص شور و شعور حسین رو به هممون عنایت بکنه. از شما هم قبول باشه بیننده های عزیزی که در جای جای ایران پر افتخارمون هستید، هر جای این عالم هستید و دل سراسر نور شما مملو و از عشق و ارادت و محبت به حضرت سید الشهداست و این شبها و روزها عزادار. با افتخار در کنارتون هستیم و هر شب به مدت یک ساعت برنامه مع امام منصور رو تقدیم میکنیم با حضور اساتید و کارشناسانی که در خدمتشون هستیم و امشب در محضر برادر عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و امیدوارم که نام ما و یکایک بینندگان عزیز و ارجمند ما جزء ارادتمندان و عزاداران واقعی ابا عبدالله علیه السلام ثبت و ضبط بشه. آمین یا رب العالمین.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. فردا اول سال جدید قمری هم هست، سال 1446 هجری قمری، که خب میدانید ماه قمری با ماه محرم آغاز میشه و البته ما شیعیان و محبان و ارادتمندان و برخی از مسلمانان در گوش و کنار این عالم، حتی مسیحی ها و مذاهب دیگر هم عزادار مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا هستن. انشالله که قدردان این لحظات باشیم. خب ما در این برنامه قرار هست که ابتدا ویدئویی رو از یکی از این شبکه های معاند، اونایی که واقعا با این مسیر و با راه سید الشهدا مشکل دارن و مخالفت میکنن و بارها دیدیم واقعا نمیتونن این شور و شعور و عزت حسینی رو ببینن. شما ببینید همین که ماه محرم فرا میرسه اصلا عالم دگرگون میشه. میبینیم جای جای ایران عزیز، جای جای کشورهایی که خلاصه حسینی هستند و در مسیر سید شهدا مثل عراق و مثل لبنان و مثل سوریه و یمن و ترکیه و برخی از کشورهای دیگه سراسر عزاداری سید الشهدا میشه، نمیتونن خلاصه ببینن. حتی ما در برخی از کشورهای اروپایی به محض فرارسیدن ماه محرم میبینیم که پرچم عزای امام حسین علیه السلام مثل هند و پاکستان و جای دیگه هم حتی به این شکل هست. ولی در هر صورت وقتی این همه شور، این همه عزت، این همه شکوه رو میبینیم در سرتاسر عالم، یک عده نمیتونن این رو تحمل بکنن و غالبا میرن سراغ شبهاتی که مطرح میکنن. ویدئویی رو آماده کردن دوستانمون ببینیم و انشالله در خدمت جناب استاد روستایی پاسخگو هستیم.
در باب همین امام حسین و از این جور داستان‌ها میخوام خدمت شما عرض کنم که جمعاً بارها خدمت شما عرض کردم هیچ کدوم از این کارها برای دین الله نبوده، مطلقاً و ابد بازی قدرت بوده، رقابت و حسادت بوده. ببینید بین آخوندا چه خبر هست، همون جور بوده، فرمول فرقی نکرد. این دشمنی این دو خانواده اینها کار به جای رسون که ادامه یافت از زمان معاویه، بعد رسید به زمان حسن که پول گرفت، صلح که از زمان حسین اینها. من یه قطعاتی برای شما از کتاب طبقات میخوانم، چند تیکه من میخوام امروز از کتاب. اول اینکه این کتاب روضت الصفا رو خدمتتون معرفی کنم، این کتاب با ارزشی نیست. اینا کتابی است که در روزگاری که در واقع شیعه شروع کرد به کتاب نویسی، اینا نخستین مورخان شیعه هستن، روضت الصفا و نوش نویسنده حیبستیار، اینها شیعه بودن، یک سخنان لاطائل گفتن. و در روزگار صفوی که اوج شیعه‌گری است، تنها تاریخی که آخوندها در واقع توصیه می‌کردن و در تدریس می‌کردن کتاب همین کتاب روضت الصفا بوده. اینا تاریخ‌های بی‌ارزشی است، از زمان بابر نوشتن اینا شروع شده و رسید به روزگار صفوی. این است که خواهش می‌کنم از روضت الصفا برای ما نقل قول نکنید، تشریف ببرید بالاتر، تاریخ‌های صدر اسلام مثل واقدی و مداهنی و در واقع محمد ابن جریر، اینها مورخان مهم اینها هستند. خب من رو چند مطلب میخوام، یکی در عرض کنم که موضوع امام حسین اینا خدمت شما عرض کنم، یکی در موضوع عایشه است که در این جلد هشتم هست، یکی هم در این جلد پنجم که برای شما میخوانم. خیلی خوب، خب میخوام که ریشه های دشمنی خصومت رو به شما نشون بدم تا حدی اینا به طور پراکنده ما بسی در این تاریخ ها بتوانیم تکه های حقیقت رو پیدا کنیم، ما رو رهنمون میشود که واقعا چه گذشت در اون روزگار. در اینجا عرض شود که رسم کرده بودن، معاویه سنتی گذاشته بود که شبهای جمعه به علی لعنت میکرد و در تمام در واقع ممالک اسلامی موظف بود اون خطیب روزهای جمعه به علی لعنت کنه. این سنتی بود اسلامی، به طوری همونجور که نماز سنت شده بود، لعنت به علی هم سنت شده بود تا روزگار عمر ابن عبدالعزیز که این مرد آمد و این سنت بد رو در واقع از میان برداشت. این در روزگاری است که عرض کنم حسن و حسین در مدینه بودن و دشمنی داشتن به نام مروان، مروان حکم، مروان ابن حکم بهش میگفتن، به گردن کجی هم داشت به جهت اینکه در دفاع از خانه عثمان در یوم الدار، یعنی روزی که جنگ در خانه اتفاق افتاد، یک شمشیری به گردنش خورده بود و اینا. خب میخونم خدمت. میگوید که یک روزی در خدمت حسن بودیم، حسن یعنی کی؟ یعنی امام حسن. گفته شد فلان کس بر در خانه است و اجازه میخواهد. فرمود اجازه دهید، هرچند به خدا سوگند گمان میکنم برای بدی و آزار آمده است. اجازه داده شد و چون در آمد گفت ای حسن، من از پیش سلطان و با تصمیم او پیش تو آمدم. حسن فرمود بگو. گفت مروان درباره تو و علی میگوید همه دشنام ها سه بار نثار علی و تو باد، یعنی لعنت دیگه منظورشه. یه پیغام داد مروان، گفت که سه بار لعنت به علی، سه بار لعنت به تو. مسئله تو رو مسئله استر میبینم که چون به اون میگوین پدرت کیست، میگوید مادرم اسب است. اینو به کی میگوین؟ به امام حسن. حسن فرمود پیش مروان برگرد و بگو به خدا سوگند من دشنامت نمیدهم تا با مقابله چیزی از گناه تو کاسته نشود. تو من دشنامت رو تحمل میکنم که خدا بار گناه تو رو سنگین کنه. وعدگاه من و تو در محضر پروردگار، اگر راست میگویی خداوند به راستی تو پاداشت دهاد و اگر دروغ میگویی انتقام خدا دشوارتر است. خداوند جد مرا گرامیتر از اون داشته است که مصداق این مثل باشد و مثل من استر نیست. اون مرد از خانه بیرون رفت، یعنی کسی که پیغام دشمن آورده بود. همین که به دهلی رسید حسین علیه السلام او را دید و از او پرسید برای چه کار آمده است؟ گفت پیامی آوردم و گذاردم. حسین فرمود به خدا سوگند اگر پیام خود را که آورده ای به من ندهی دستور میدهم چندان تو را بزنند که نفهمی چه هنگام از تو دست برمیدارند. اینک میان خانه برگرد. اون مرد برگشت. همین که امام حسن او را دید به حسین فرمود رهایش کن. حسین فرمود نمیتوانم این کار را انجام دهم. پرسید چرا؟ گفت سوگند خوردم. امام حسن به اون مرد گفت اینک که پافشاری میکند به او بگو. چون سخن فرستاده مروان تمام شد، یعنی اون فحشایی که آورده بود باز نقل قول کرد، امام حسین گفت ای فلان، اگر اون چرا به تو میگویم از سوی من به مروان ابلاغ نکنی، فلان عظم مادرت را خورده باشی. حضرت امام حسین به او بگو اون چه گفته نثار خودت و پدرت و خویشاوندانت باز، وانگه تو نمیتوانی شانه از زیر بار لعنتی که رسول خدا فرموده است راست کنی. فرستاده نه تنها پیام امام حسین را رسان که چیزی بران افزود. بله خب چی را نشیم بران؟ چی میفهمیم از این داستان؟ که اینا با هم خصومت و دشمنی شدید داشتن و در موضوع عرض شود که این داستان کربلا بیشتر ایرادی که به این مرد وارد هست این است که اون حقی نداشت بچه ها رو ببره به کشتن بده. خودش مشکلی با یزید داشت بازی میرن. تمام این بچه های خانواده رو برد بر اونجا به قتل ساخت، واقعا به قتلگاه برد. این است که در این باب هم داستان زیاد است. این کتاب شهید جاوید که خود آیت الله ها نوشتن مراجعه فرمایید، در اونجا مطالب خیلی زیادی خواهید یا
خب مراجعه فرمودید دوستان عزیز که این شخص حالا فکر میکنه مثلا یه کتابی آورده و از روی اون مطلبی رو میخونه میتونه این دست شبهات رو مطرح بکنه. خب البته اینو گفتم اینا طبیعیه دیگه، اینها به دنبال این هستن که مسیر و راهی که پرقدرت داره به پیش میره با همین شبهات پوچ و بی اساس اون رو کم رنگش بکنن که قطعا نخواهند توانست. خب جناب استاد روسایی در خدمتتون هستیم، نکاتی که آمده بود.
بله خب عرض کنم خدمت شما سخنان ایشون در چند بخش میشه بیان کرد. یکی این که آمد اساس حرفش اینه که این جنگی که در گرفته به خاطر کینهای شخصی است. این یک بخش حرفش هست و در واقع اینها کینه از اونا داشتن، اونا از اینا کینه داشتن، یعنی بغض دو طرف.
یه دعوای شخصی بوده.
بله. و بخش دوم این که آقا بالاخره نعوذ بالله امام حسین علیه السلام این فحشی به زبانشون جاری شد. این کل دو تا بخش حرف ایشونه. و البته ایشون هم میگه آقا از روزت صفا اینا برای ما نیارید، از منابع قدیمی تعبیر. نه ما از روزت صفا هم برای شما نمیارید. ببینید عرض کنم محضر مبارک شما، فقط یه نکته رو آقای مشیری باید ما قول بده، ما از روزت صفا برش نمیارید، برای نام قول بده که یه کتاب ترجمه فارسی دستش نگیره، قشنگ کتابو بیاره، متن عربی رو بیاره، راویا رو یکی یکی نشون بده که ما ببینیم چیه بالاخره این داستان، اون وقت مثلا اثبات بکنه که این روایت معتبره و بعد ما اون وقت بپذیریم حرفشون. خب شما ببینید، ما نکته اول لازمه ببینیم بپردازیم که آیا ببینیم اساساً این مسئله یک مسئله شخصی بوده یا نبوده. ما در تاریخ یک عباراتی رو داریم از طرف مردم که به امام حسین پیشنهاد شده که آقا شما بیاید با اینا بجنگید.
بله.
خب طبیعتاً اون که دیگه به قول معروف کینه شخصی مردم با بنی امیه نیست که. ایشون داره میگه آقا جنگ امام حسین با بنی امیه کینه شخصی بوده. حالا ببین نظر مردم در این زمینه چی بوده. ببینید آقای مسعودی در مروج الذهب که از منابع قرن چهارم در جلد سوم چاپ المکتبة الأسرية در صفحه 51 میگه ولما مات معاویه ارسل اهل الكوفه الى الحسین بن علی انا قد حبسنا انفسنا على بیعتک. میگه وقتی که معاویه از دنیا رفت اهل کوفه نامه فرستادن برای امام حسین که ما میخواییم با شما بیعت بکنیم و نحن نموت دونک، ما میخواییم در کنار شما در رکاب شما بجنگیم. ولسنا نحضر جمعه ولا جماعه به سببک، ما نه نماز جمعه این حکومت شرکت میکنیم و نه نماز جماعت اینها به سبب اینکه میخواییم با شما بیعت بکنیم. خب این یک نکته که حالا یک موارد در این عبارت هست، همین عدم حضور جمعه و جماعت که به چه معناست، این رو انشاءالله در ادامه خواهم گفت. نقل بعدی در تاریخ طبریه، خب جلد پنجم، طبری متوفای 310 ابتدای قرن چهار. در تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 347 حوادث سال 60، اینجا ذکر خبر ان مراسلت الکوفیین الحسین بن علی للمسیر الی ما خلاصه قبلا و امر مسلم بن عفیل. میگه این نامه های کوفیین رو میخوام بگیم که بالاخره به امام حسین علیه السلام نامه نوشتن که امام حسین بیاد سمت اونها و مسئله مسلم بن عفیل. بعد سند میده میگه که عرض کنم قلت لابی جعفر حدثنی بمقتل حسین حتی کانی حضرته. عمار الدهنی میگه به ابو جعفر که ظاهرا امام باقر علیه السلام هست میگه عرض کردم که شما درباره مقتل امام حسین در شب امام حسین برای من صحبت بکن، به گونه‌ای برام شرح بده که گویا من همونجا حاضر بودم و دیدم. بعد حضرت فرمودن مات معاویه و الولید ابن عتبه ابن ابی سفیان المدینه، معاویه از دنیا رفت، ولید حاکم مدینه بود. فارسل الی حسین ابن علی لیأخذ بیعته، فرستاد دنبال امام حسین که بیعت امام حسین رو بگیره. حضرت فرمودن اخرنی ورفق، شما فعلا بیعت من رو به قول معروف به تأخیر بنداز و فعلا با رفق و مدارا عمل کن، عجله نکن. فأخره، ولید بیعت رو باشه بعدا انجام میدیم. فخرج الى مکه، امام حسین علیه السلام برای زیارت رفتن مکه. فأتاه اهل الکوفه و رسولهم، میگه اهل کوفه و در واقع فرستاده های اونها آمدن محضر آقا ابا عبدالله. چی گفتن؟ گفتن انا قد حبسنا انفسنا علیک، همون حرف مسئول. آره، ما خلاصه بیعت نمی کنیم با کسی، منتظر شماییم. ولسنا نحضر الجمعه مع الوالی فاقدم علینا، ما با این والی و این حاکم خلاصه بیعت نمی کنیم، در نماز جمعه هم حاضر نمیشیم، شما بیا بر ما وارد شو. باز نقل دیگری طبری در همین جلد پنج داره در صفحه 352، عبارتی است که اینجا للحسین ابن علی من سلیمان ابن سرد، نامه یک سری از کوفیاست، سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن شداد، حبیب ابن مظاهر و پیروانی از پیروان امام حسین. این چیزی که اینا نوشتن ببین چیه. اما بعد فالحمدلله الذی قسم عدوک الجبار العنید، میگه خدا رو سپاس که دشمن ستمگر و اهل عناد شما رو از بین برد. الذی انتزع علی هذه الامه فابتزها امرا، میگه که بر این امت خلاصه در واقع تسلط پیدا کرده بود و امر امت رو به دست گرفته بود. قصبها فیعها، فیع این امت رو قصب کرده بود. تعمر علیها بغیر رضا منها، میگه آمده بود بر این امت در واقع امارت کرده بود و سلطنت میکرد بدون رضایت مردم. ثم قتل خیارها، ثم قتل خیارها، بعد آمد بهترین امت رو کشت، یعنی امام حسن مجتبی و بالاخره حجر ابن عدی و افراد دیگه. و استبقا شرارها، اون آدم های شرور رو نگه داشت. و جعل مال الله دولتا بین جبابرتها و اغنیاها، میگه این اموال الهی رو آمد بین ستمگران و بین خلاص بینیازها و ثروتمندان پخش کرد و اینها. فبعدن له کما بعدت ثمود، خدا او رو از رحمت خودش دور کنه همونجوری که خلاص قوم ثمود رو از رحمت خودش دور کرد. انه لیس علینا امام، آقا ما امام نداریم. فاقبل، شما تشریف بیارید. لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق، چه بسا خداوند در واقع به واسطه شما ما رو بر حق جمع بکنه. و نعمان بن البشیر و نعمان بن البشیر فی قصر الاماره لسنا نجتمع معه فی جمعه ولا نخرج معه الى عید. یه نعمان بن البشیر در دارالاماره هست، حاکم والیه، و ما در نماز جمعه با اون نماز نمیخونیم، در نماز عید حاضر نمیشیم. ولو قد بلغنا انک قد اقبلت الینا اخرجناه حتی نلحقه به شام. میگه اگه به ما خبر بسید که شما میایید، ما اون رو اصلا بیرونش میکنیم تا اینکه نلحقه به شام، اون رو میفرستیم شام انشاءالله. و سلام و رحمت الله علیک، و خلاصه سلام و رحمت خدا بر شما. خب ببینید، اینها یک سری نامه هاست. بعد در ادامه هم باز موارد دیگری در این زمینه ذکر میکنه. مثلا ببینید، باز یک سری از شیعه حضرت فحیه هلا فان الناس ينتظرونک، مردم منتظر شما هستن، ولا رأی لهم فی غیرک فالعجل العجل. دقت میکنید. بعد اسامی نویسندگان این نامه را هم میاد اینجا به قول معروف اینجا ذکر میکنه، و دوباره بعضی افراد دیگر رو هم اینجا میاره که میگه آقا مثلا شبس چی نوشت، حجار ابن عبجر چی نوشت، یزید ابن حارث و افراد دیگری که اسمشون در اینجا هست. و بالاخره برخی از اینها مثلا این شبس و حجار و اینها و اون امر ابن حجاج و اینها در حضرت ابن قیس و این افراد در روز عاشورا جلوی حضرت خلاصه سفارایی کردن و مقابل حضرت ایستادن. خب ببینید، اینا یک سری نامه هایی است که برای حضرت آمده. آقا ما نماز جمعه شرکت نمی کنیم، نماز عید شرکت نمی کنیم، اینا قاصبن، اینا نمیدونم، یا مثلا این نامه آخری آقا عجله کن بیایید، یا مثلا این نامه در نهایت که ذکر کردم این میاد میگه آقا لشکر آماده است، میوه ها نمیدونم خلاصه رسیده، درخت ها سبز شده، و همه جوره مردم دارن میگن آقا ما از این بنی امیه چی شدیم؟ خسته شدیم. این بنی امیه قاصبن، این بنی امیه ظالمن، این بنی امیه نمیدونم اناد دارن، این بنی امیه ملعونن، این چیزایی که بالاخره در این نامه ها بود. خب اینا هیچ کدومشون ربطی به امام حسین و یزید نداره که مثلا کسی بگه آقا بله اینا با هم دیگه کینه شخصی داشتن. این یک نکته. و اما نکته دوم، ببینید در این نامه ها چند تا مسئله بود. آقا ما نماز جماعت، نماز جمعه و نماز عید حاضر نمیشیم.
بله.
خب آقا این در اندیشه سیاسی اهل سنت این چه معنایی داره؟ در واقع داره چی رو انتقال میده؟ بالاخره همه اینا که شیعه اعتقادی حضرت نبودن. بله، مثل حبیب بن مظاهر شیعه اعتقادی حضرت که جانش هم برای امام حسین داد، درسته؟ یا مثلا امثال محسن بن اوسجه و اینها، اما همه شیعه اعتقادی نبودن. شبس که شیعه اعتقادی نبود، امام حجار بن ابجر همینطور، یا مثلا اون قیس بن عذرب و امثال اینا که اینجوری نبودن که. یا حتی تو بعضی نقلای دیگه داریم محمد بن اشعث، محمد بن اشعث بن قیس کندی که میشه خواهرزاده ابوبکر، این که اینجوری نبود که. اینا شیعه اعتقادی نبودن، اما نامه نوشته بودن. خب اینا هیچ کدوم نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید حکومت حاضر نمیشن. خب این در انتیسیاسی اهل سنت چه معنی داره؟ ملاحظه بفرمایید، کتاب طبقات الحنابله در جلد اول اینا توضیح داده شده. اینجا یه بحثی مطرح میکنه در صفحه 26. خب میگه ببینید، ول جمعه ول ایدان ول حج مع السلطان. اصلا میگه آقا از اون چیزایی که به عنوان علامتی برای به رسمیت شناختن سلطان و مشروعیت سلطان چیه؟ نماز جمعه و نماز ایدان، عید فطر و قربان و حج با سلطان. و ان لم یکونوا بررتن عدولا اتقیا، حتی اگر این سلاطین آدمای نیک کردار و آدمای عادل و با تقوایی هم نباشن. اصلا این نشانه رسمیتشونه. این یک کتاب. باز کتاب دیگر که در واقع عرض کنم رساله ایست که به عنوان در واقع برای دوره ماجیستر نوشته شده در فقه و اصول و اینها، خب عرض کنم خدمت شما برای فوق لیسانس. اینجا ملاحظه بفرمایید در صفحه 84 این رساله، شرط در واقع چهارم خلیفه رو میگه باید مسلمان باشه. بعد اینجا دو تا مسئله ذکر میکنه که دومیش شاید مثال منه. میگه ان الامام یعم الناس فی الصلوات الخمس والجمعه والعیدین. خب میگه امام جامعه باید مردم رو امامت بکنه در نمازهای پنجگانه، نماز جمعه، نمازهای عید و در مناسک حج، در واقع جلوی اونها باشه و خلاصه امیرالحاج باشه و اینها و یا به اذن او این کار انجام بشه و زکات به او داده بشود و او ولی کسی است که ولی ندارد و لکه ذالک لا یصحهم کافر و تو هم باید این کار انجام بدی. البته این مسئله از کافر مورد قبول نیست، اگه امام کافر بود دیگه فایده نداره. اما امام جامعه، اصلا یکی از شرایط اون امام جامعه چیه؟ اینه که شما باید تمام مذاهب بیان دور اون امام نماز رو به جا بیارن، به اذن اون، حالا نماز جمعه، نماز عید، یا به اذن او یا به واسطه خود او این کار رو انجام بدن. خب حالا شما الان نگاه کنید در اون نامه های ارسالی کوفیون هیچ کدوم از اینا نبود، کدوم امام جمعه، جماعت، نماز عید، هیچ چیز نمیدونید، یعنی ما مشروعیت نمیشناسیم. اصلا صحبت مشروعیت از مشروعیت اصلا صحبت کینه نیست. این نکته اول. نکته دوم، نامه امام به اهل کوفه است. ببینید امام در نامه‌شون به اهل کوفه چی فرمودن. طبری در جلد پنجم. ببین من آیه اسماعیلی عزیز آمدم رفتم رو منابع دست اول.
دست اول این نکته اونم... که این آقا گفت.
بله، یه منبع طبری. آره. طبری که دیگه بالاخره آقایونی که اهل تاریخن جایگاه طبری رو می‌دونن. جلد پنجم این کتاب در صفحه 353 حوادث سال 60. اینجا یک مواردی رو میاد ذکر می‌کنه. تا میرسه به اینجا، خب بعضی آمدن نامه دادن به امام حسین و این حرفا، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، از طرف حسین ابن علی به گروهی از مؤمنان و مسلمانان، یعنی معلوم همه شیعه نیستن، یک سری مؤمنین که با واژه مؤمن اومده شیعه منظورشه، مسلمین اعم از شیعه منظورشه. اما بعد فان نهان ان و سعیدا قدما علیه به کتبکم، میگه هانه ابن هانه و سعید ابن عبدالله حنفی آمدن و نامه شما رو آوردن و کانا آخر من قدم آخر من قدم علیه من رسلکم، اینا آخرین کسانی بودن که از اون فرستادهای شما نزد من آمدن و قد فهمتو من فهمیدم چیو کل الذی اقتصصتم و ذکرتم، هر داستانی که گفتید و ذکر کردید همه رو من متوجه شدم، فهمیدم و مقالت جلکم و اون گفتار همه شما که چی میگید، من منظور و مقصد شما رو فهمیدم که چیه، انه لیس علینا امامون، ما والی نداریم، امام نداریم، فاقبل شما بیا لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، خب امیده که بالاخره خداوند به واسطه شما بیاد ما رو بر هدایت و حق جمع بکنه.
در واقع به ظاهر اینها حاکم داشتن مثلا بله. اون کسی که، ولی چون قبول نداره اون سیستم رو و اون افراد رو، اینجا میگه ما نداریم. شما بیا
یعنی ما مشروعیتش براش قائل نیستیم، ما به رسمیت نمیشناسیم اینا رو، یعنی اصلا صحبت دعوا و اختلاف شخصی این دو امام حسین و یزید نیست که. خب اینم نکته بعدی. و اما نکته سوم، خود امام حسین جناب آقای اسماعیلی یزید رو بر حق نمیدانه.
بله.
مشروعیتش قائل نیست. جرم‌های یزید رو حضرت یکی یکی ذکر میکنن. فرصت که هست که من
بله بله.
خب ببینید من در
اگه طولانی میشه جای روستایی میخواد یه فاصله رو داشته باشیم بعد برگردیم. آره عذرخواهی میکنم از محضر شما، خیلی متشکرم، چون بر صورت ما در این شب‌های ماه محرم برنامه مع امام منصور که تقدیم حضور شما میکنیم در کنار مباحث محتوایی گاهی هم چاشنی عزاداری هم خدمتتون داریم و تقدیم میکنیم و انشاءالله برمیگردیم مباحثمون رو ادامه خواهیم داد.
اشک نم نم شیعه برپا کن از آمد محرم
شکر حق گویم به ماه غم رسیدم، از تو ممنونم نکردی ناامیدم، مثل هر و آب سو جونا حبیبت، نزد زهرا مادرت کن رو سپیدم، روی لبها نوه و دم، آسمان چشم من بارد دمادم، صد هر دم به گوشم، در عزایت شال مشکی روی دوشم، کن عنایت جامعه ماتم به اذن حضرت صدیقه کبرا بپوشم، رسد در بزم ماتم مادری پهلو شکسته با قد طفل شش ماه در آغوش رباب است، یک سه سال روی پای ام خواب است، تشنگی در کاروان معنا ندارد، تا که روی دوش سقا مشک آب است، دور زینب پر ز محرم، با علی اکبر ندارد قصه و
خب شبتون بخیر باشه انشالله. شب اول ماه محرم هست، در روایت داریم که وجود نازنین مولامون، مولای مهربانمون آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، که امروز عصر هم اتفاقا مراسم تعویض پرچم گنبد طلایی حرم ایشون انجام شد، از روز اول ماه محرم، از شب اول ماه محرم در روایت داریم، حالا هم از امام رضا هم از امام صادق علیه السلام، که کسی خنده بر لبان مبارک این بزرگواران نمیدید و حزن و اندوه در چهره مبارکشون نمایان بود و هر چقدر هم به عاشورا نزدیکتر میشدن این حزن و اندوهشون بیشتر میشد. ما هم تلاش بکنیم قلبمون که قطعا آکنده از غم و اندوه، لباس مشکی هم بر تن کردیم، از این مجالس و محافل عزاداری هم استفاده کنیم، هرچند این کاری که شبکه ولی از انجام داده به نوعی منبر هست، به نوعی همین محتوا رو داره انجام میده. حالا بر عزیزان و مخاطبینی که بعد از برنامه ما قطعا میرن در مجالس عزاداری شرکت میکنن یا به هر دلیلی نمیتونن در این محافل شرکت بکنن، ما هر شب برنامه داریم و از ساعت 20:30 تا 21:30 خدمتون هستیم و امشب در محضر استاد عزیزمون آقای دکتر روستایی هستیم. جناب استاد، بخش اول اشاره فرمودید آنچه که اتفاق افتاد، که حالا اون آقا در اون کلیپ اشاره کرد که یک دعوای شخصی بوده و بس قدرت طلبی بوده از این حرف ها، که جنگ بین وجود نازنین موسی علیه السلام و یزید ملعون، اما خب شما اسناد رو همه رو بیان کردید، افراد، مردم، بزرگان، صحابه نامه نوشتن، درخواست کردن، دعوت کردن از حضرت امام حسین علیه السلام که بیا و علنا هم اعلام کردن که با اون حاکم و با کسانی که اونجا حکومت میکنن مخالفت دارن. خب البته این بس جای گسترده دیگه هم داره، متأخر خب تو همون مقدار که مطلب برسه قاعدتا دوستان عزیز مخاطبان بهره بردن. اما بریم وجود ناظرین امام حسین علیه السلام چه عکس العملی نشون دادن و چطور مخالفتشون رو با یزید اعلام کردن.
درست. بله، خب همونطوری که به زیبایی و به درستی فرمودین، ما در بخش نخست آمدیم و دیدگاه مردم رو بیان کردیم که مشخص شد اصلا مسئله شخصی نیست و مسئله یک مسئله دینی. اما از دیدگاه خود ابا عبدالله علیه السلام هم بیان بکنیم که به هر صورت مسئله چیه؟ آیا واقعا این مسئله شخصیه؟ ما البته جناب اسماعیلی عزیز در برنامه‌های متعددی آمدیم جرم‌های یزید رو گفتیم. خب و حتی از دیدگاه مردم هم گفتیم، از دیدگاه علما هم گفتیم، چه قبل از عاشورا چه بعد از عاشورا، یعنی اینا تبیین شده. به خاطر همین من برنگشتم که اون ابعاد رو اشاره کنم که شما هم به درستی فرمودید بله یه ابعاد دیگری هم هست که مثلا یک نمونه اون مال بعد از عاشورا هم هست که عبدالله ابن حنظله میاد در طبقات الکبیر یا طبقات الکبرى ابن سعد جلد 7 صفحه 70 اونجا ذکر میکنه که میگه آقا وقتی میره مدینه و بالاخره یزید سعی میکنه از مدینه ببخشید ایشون راه میفته میره شام، یزید سعی میکنه این اشرافو جمع بکنه، میخوای رشوه به اونا بده که آبرویی که در کربلا به باد رفته رو برگردونه. خب پولم به ایشون میده دیگه، زینفوزه. ایشون وقتی برمیگرده میاد در بین مردم میگه مردم اگه شما خودتون کمک نکنید که من علیه یزید قیام بکنم، ما بچه‌هام این کارو انجام میدم. و بعد یک جمله چیز داره، کلیدی داره، میگه که فوالله، میگه به خدا قسم، ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی علینا الحجاره من السما، میگه ما بر یزید وارد نشدیم جز اینکه ترسیدیم از آسمان سنگ بر سر ما بباره. چرا؟ انه رجل، این مردی است که ینکح الامهات والاخوات والبنات و یشرب الخمر و یدعو الصلاة، نستجیر بالله نعوذ بالله، با مادران، یعنی مادر خودش و همسران پدرش و خواهران و دخترانش، نستجیر بالله منافی عفت انجام میده و نماز نمیخونه، شراب میخوره. خب این جو اینه که مسئله شخصی نیست. خب یزید اینه، اینا رو ما چون قبلا حالا مکرر عرض کردیم دیگه، من به اون زاویه نپرداختم دیگه اون بخشش رو، اما به جهت اشاره حضرت عالی حالا این یک نمونه رو عرض کردم. بزرگوارید. اما خود امام حسین علیه السلام ببینیم چه داستانی رو در این زمینه مطرح فرمودن و چی رو گفتن. شما ببینید امام چند تا جمله دارن که یکیش در دارالاماره است، یعنی وقتی امام رو ولید صدا میزنه که آقا بیا بالاخره بیعت بکنه، این حرفا حضرتی صحبتی دارن. کتاب الفتوح ابن اعظم
در مدینه هستن.
بله بله، کتاب الفتوح ابن اعظم جلد 5 ملاحظه بفرمایید صفحه 14 میگه ثم اقبل الحسین على ولید ابن عتبه، امام حسین بر ولید ابن عتبه وارد شدن و قال ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن رساله، ما اهل بیت پیامبریم، معدن رسالتیم، مختلف الملائکه، محل خلاصه ورود ملائکه است منزلهای ما و محل رحمت و بنا فتح الله و بنا ختم، خداوند به واسطه ما اون گشایش رو برای بندگان در واقع ایجاد میکنه و به واسطه ما خیر و نیکی خودش رو ختم میکنه و یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید مردی است که فاسق است، شراب خوره، قاتل النفس المحرمه، قاتل نفس محترمه است، معلن بالفسق، شخصیتی که گناه علنی انجام میده. من قبلا در این برنامه ذکر کردم به نقل از سیوتی که میگه اسرف فی المعاصی، یزید تو گناهان اسراف میکرد.
لا
اله، یعنی حالا کسی توی فرض کن خوردن و پوشیدن اسراف میکنه، یزید تو گناه اسراف میکنه، اینقدر دیگه گناه میکنه،
حتی اندازه نداشت،
بعد حسن میفهمم مثلی لا یبایی و مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. آقا ما داستانمون اینه، اهل بیت نبوت و محل رسالت و عبور و مرور ملائک و محل رحمتیم، این آقا گناهکار و شرابخار و قاتل و اهل گناه های علنی، من بیعت نمیتونم بکنم. ولیکن نصبح ما صبح میکنیم و درست بمون، شما هم صبح کنید.
به این نکته جالبی که در این بخش فرمایش حضرت امام حسین علیه السلام هست، جناب استاد، که شاخص داره تعیین میکنه، مثل من مثل او.
بل.
یعنی ممکنه مسیر ادامه داشته باشه، یعنی تنها در این دوره نیست، در دوره های بعدم مثل یزیدی ممکنه باشد و مثل منی هم هست و با اون طرف بیعت نخواهد کرد.
یعنی ببینید این مسئله اینه به فرموده حضرت عالی که آقا یزید طاغوته،
بله،
ما اولیاء اللهیم. اصلا اولیاء خدا با طاغوت یکی شده هم نمیشن. آقا چه من حسین ابن علی باشه، چه علی ابن حسین، چه محمد ابن علی، چه جعفر ابن محمد، تا از علی سربان الله الفدا، مثلی لا یبایع لمثلی، مثل من با مثل این بیعت نمی کن. اینجور و ننتظر و تنتظرون، ما منتظر شما، منتظر اینا احق بالخلافه و بیعت، کدوم ما سزاواری؟ اصلا مسئله جنگ قدرت نیست، شاخصه فهمیده از داری. خب این جمله امام در دارالامارات. اما غیر از این، امام در مسیری که میخوان حرکت بکنن بیان به سمت کربلا، خب با افراد متعددی میان در واقع روبرو میشن، گفتگو میکنن. یکیشون کیه؟ آقای عبدالله ابن مطیعه. در اخبار طوال دینوری صفحه شماره 246 میگه وسار الحسین علیه السلام من بطن الرمه، امام حسین از بطن الرمه آمدن، فلقیه عبدالله ابن مطیع، عبدالله ابن مطیع حضرت دید، و هوا منصرف من العراق، منصرف من العراق، این از عراق داشت بر میگشت، فسلم علی الحسین، به امام حسین سلام کرد و گفت به ابی انت و امی یا ابن رسول الله، پدر مادرم فدای شما، پسر رسول خدا، ما اخرجک من حرم الله به حرم جدک، چی باعث شده که شما از خلاص مکه و مدینه بیت بیرون و به این سمت حرکت بکنید؟ فقال ان اهل الكوفه كتبوا الي، اهل کوفه من نامه نوشتن، يسالونني، از من خواستن، ان اقدم عليهم، بر اونا وارد بشم، چرا؟ لما رجعوا من احياء معالم الحق و اماتت البدع، به خاطر اینکه اینا امید دارن که اون نشانه های حق در واقع زنده بشه و بدعت ها از بین برود. یعنی اصلا مسئله شخصی نیست، این مسئله اینه. اینم یک نمونه. نمونه مسئله سوم سخنرانی امامه. امام یک سخنرانی در منزل ذی حسم دارن، یکی در بیضه. ببینید
در مسیر راه،
بله، طبری نقل میکنه در جلد پنجم تاریخ طبری صفحه شماره 402 حوادث سال 61 میگه امام حسین علیه السلام در اون مسیر آمدن و حمد الهی به جا آوردن، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، بعد فهمدن اما بعد، ایها الناس فانکم ان تتقوا و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضا لله، اگر شما حق رو در واقع تقوا پیشه کنید و حق رو برای اهلش بشناسید، این به رضایت خدا نزدیک تره و رضایت خدا در این است، و نحن اهل البيت اولى بولایت هذا الامر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، ما اهل بیت اولا هستیم به ولایت این امر بر شما از این کسانی که ادعا دارن چیزی رو که برای اونا نیست، و سائرین فیکم بالجور والعدوان، این تیکه کسانی که در بین شما با ستم و دشمنی دارن حکومت میکنن، و ان انتم کرهتمونا و جهلتم حقنا، گرچه شما ها خوشتون نیاد از حکومت ما و حق ما رو نادیده بگیرید و نبینید، اما اینو بدونید ما سزاواریم، اینا سائری نفیکم بالجور والعدوان، مسئله ستمگری اینهاست، مسئله در واقع دشمنی اینهاست، و اینکه اینا مدعی هستن اما مال اونا نیست، مسئله قصبه.
بله
اینه. خب این در منزل ذی حسم. در منزل البیضه باز تاریخ طبری در جلد پنجم صفحه 403 حوادث سال 61 این عبارت امام رو ببینید، میگه امام علیه السلام اینجا آمدن در این منزلگاه، عرض کنم در منزل چیز، گفتن علاوه ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، اینها ملازم طاعت شیطان شدن، و ترکو و ترک کرده ان طاعت الرحمن، اطاعت خدا رو، و اظهر الفساد فساد رو اظهار کردن و ابطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن و استعثروا بالفیع، آمدن اون فیع رو در واقع غصب کردن به نفع خودشون و احلوا حرام الله، حرام خدا رو حلال شمردن و حرموا حلاله، حلال خدا رو حرام کردن و انا احق من غیر، من سزاوارترین فردی هستم که باید میتوانم تغییر ایجاد بکنم. دقت میفهمید؟ اصلا اینجا صحبت کینه یه شخصی نیست. ببین، اطاعت شیطان، ترک اطاعت خدا، اظهار فساد، تعطیلی حدود الهی و و و و تا آخر. لازم فهمید. خب اینم نکته بعدی که در واقع ما در این موضع گیری های حضرت ابو عبدالله علیه السلام این رو میبینیم که اصلا مسئله کینه شخصی نیست. خب اما آقای اسماعیلی، آیا اساساً کینه نبوده؟ خب چرا بوده؟ اما از طرف کی بوده؟ از طرف امویانه، نه از طرف اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام اصلا اهل کینه نبودن. ما حتی در تاریخ داریم که حالا گمان نمی کنم امشب ما برسیم، امام علیه السلام در لحظه آخری هم که قاتل حضرت نشسته میخواد جان حضرت بگیره، اون رو دعوت به خدا میکنه،
هدایت کردی.
اصلا کینه‌ای در کار نیست.
بعد این آقا خودش هم اشاره کرد به اون در واقع اون کینه و حقی که بنی امیه نسبت به امیرالمؤمنین داشتن، که معاویه جمعه ها دستور میداد، ایشون هم خودش خوند که لعن بکنن امیرالمؤمنین رو.
بله اشاره کرد. اما جالب اینجاست که علمای اهل سنت هم اون ذکر کردن، اصلا کینه از طرف اوناست، از طرف اهل بیت نیست. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا من یه نمونه ای یک نمونه رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. این کتاب صحیح و شرح العقیده طهاویه، خب آقای سقاف نوشته، حسن بن علی السقاف، صحیح و شرح عقیده طهاویه، صفحه 654 میاد در مورد امیرالمومنین صحبت میکنه، میگه رسول خدا در مورد علی بن ابی طالب گفته بود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق و کذا من النفاق بغض السیده فاطمه و الحسن و الحسین و آل البیت. میگه کسی هم که بغض در واقع از زهرا و امام حسن و امام حسین و اهل بیت داشته باشه، این هم منافق. وقد وقع فی جنایت بغضهم معاویه، میگه واقع شده در جنایت بغض اینا کی؟ معاویه، آقای معاویه و اصحابه و آله بنو امیه. معاویه و اصحابش و آل معاویه همه بنو امیه، اینها در جنایت بغض اهل بیت قرار گرفته بودن، اینا همشون مهر نفاق و بیدینی بهشون خورده. خب اینی که من نمیگم که آقای مشیری، ببینید من شیعه که نگفتم، یک عالم اهل سنت داره چیکار میکنه؟ داره ذکر میکنه که بالاخره اونایی که بغض داشتن، اونایی که کینه داشتن با اهل بیت بنی امیه بودن، نه اهل بیت با اونا داشته باشن. و اساسا طبق منظومه فکری مسلمانان محبت اهل بیت شاخصه. شما ملاحظه بفرمایید، اگر ما حتی در به قول معروف کسانی که در جبهه مقابل اهل بیت بودن جملات اونا رو بررسی بکنیم، ببینیم اونا میان آقا محبت اهل بیت شاخصه. مثلا ما یک روایت در صحیح بخاری داریم، ابوبکر میگه که ارغبوا محمدن فی اهل بیته، شما حواستون فهمه باشه در مورد اهل بیتش احترامشون داشته باشید. یا مثلا خب حدیث ثقلین که بالاخره از خود پیامبر روایت شده، یا از افراد متعدد ما این مسئله رو داریم. لذا مثلا وقتی مثلا همون چیزی که آقای مشیری اشاره کرد که معاویه بن ابی سفیان به سعد ابی وقاص میگه که چرا میخوای علی رو لعن، چرا دشنام نمیدی به علی، سعد شروع کنه فضائل گفتن، با اینکه سعد با امیرالمومنین راهش شده است، یعنی سعد عثمانی مذهبه، سعد بله. با امیرالمومنین بیعت نکرده، پسر این سعد عمر سعد میاد فرماندهی لشکر یزید رو میکنه در کربلا مقابل امام حسین، اما میگه نه آقا نمیشه، علی فضائلی داره بابا، واقعا بغض اینو نمیشه داشت. یا مثلا در نقلای دیگری که ما در تاریخ داریم، مثلا حاکم نیشابوری و اینها نقل کردن، اصلا یه کسی وقتی میاد به امیر المؤمنین دشنام میده و از امیر، آقای سعد ابی وقاص میاد شروع میکنه در واقع دفاع کردن و بعدم دستشون میبره بالا، اللهم لا تفرق هذا الجمع، خدا این جمع متفرق نکن تا اینکه قدرت رو به اینا نشون بدی. بعد اون فردی که دشنام داده یه دفعه اسبش رم میکنه میبره بالا، اینو با صورت میزنه زمین، فنفلق دماغه و مات، مغزش باشه به درک واصل میشه. خب سعد این کارو میکنه. خب اینا همه میدونستن امیرالمومنین چه ویژگی داره. خب آقای معاویه بن ابی سفیان و بنی امیه بغض داشتن، کینه داشتن، محبت عربی شاخص بوده، کین شخصی به کسی نداشتن که. اینم نسبت این مسئله. و اما آخرین محور رو در این دقایق پایانی
تمام 6 هفته فرصت داریم.
چشم. اینو انشالله این آخرین محور رو هم عرض کنم. ایشون اومد یک عبارتی رو فارسی از روی کتابی خوند و هیچ متن عربی نشون نداد و عرض کنم خدمت شما گفت بله حسین اون علی ببینید دوستام به زبانش جاری شد. خب ما ببینیم متن رو ببینید. در تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر در جلد 47 در جلد 57 خب یک نقلی رو ذکر میکنه در صفحه 243. ببینید این سند طولانی است. دو تا راوی اینو من زرد کردم، یکی حسین ابن فهم، یکی امیر ابن اسحاق. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا اینه که میگه مروان از طرف معاویه امیر بوده و عرض کنم خدمت شما جمعه ها امیرالمومنین سلام الله علیه رو دشنام میداد روی منبر، بعد عز شد، سعید ابن عاص دو سال آمد و حاکم شد، دوباره او دشنام نمیداد، بعد اون عز شد، دوباره مروان برگشت و کان یه صبح کارش همیشه دشنامه به حضرت بود. بعد به امام حسن گفتن آقا این داره اینجوری میگه، همین داستانی که تقریبا ایشون نقل کرد. بعد تا میرسه به آخر روایت میگه اون مرد که فرستاده مروان بود و اینها آمد و به امام حسین رسید و گفت خب یا فلان ما جئت برای چی اومدی؟ قال جئت به رساله و قد ابلغتها، اومدم داستان رو بگم و گفتم خلاصه. بعد گفت باید بگی. این شروع کرد به حضرت گفتن این حرفا. بعد عرض کنم خدمت شما میگه امام علیه السلام به او گفت که اکل فلان بذر امه الا تبلغها عنی، همون جمله‌ای که این آقا به زبانش جاری کرد، اگر از طرف من این چیزی که میگم رو به مروان نگی، که به مروان چی باید بگی؟ بگی بالاخره رسول خدا تو رو لعنت کرده و و امثال این حرفا و اینها، مثلا این مسئله. حالا دیگه من تکرار نمی کنم. خب یک عبارتی در اینجا آمده. در کتاب المطالب العالیه که مال آقای ابن حجر عسقلانیه باز این مسئله جناب اسماعیلی عزیز از بالا تا پایین ذکر شده. از اون بالا شما شروع کنید. حالا من دیگه به خاطر اینکه فرصتمون محدوده یکی یکی قرائت نمی کنم. تا این پایین این مسئله آمده که امام حسین بالاخره او رو دید و گفت که همین جمله رو، حالا یعنی خط آخر این عبارت بینندگان عزیزمون میبینن. خب آیا این نقل معتبره اساسا؟ من دو تا راوی رو زرد رنگ کردم. ببینید بریم صفحه بعد. محقق این کتاب، دقت بکنید، این کتاب المطالب العالیه ابن حجر عسقلانی، تحقیق عبدالقادر ابن عبدالکریم ابن عبدالعزیز جندل. خب این کیه؟ محقق این کتاب. خب این محقق که شیعه هم نیست میاد چی میگه در جلد 18 این کتاب صفحه 268؟ درجته ضعیف به هذا الاسناد فیه امیر ابن اسحاق و هو ضعیف. یه ضعیفه امیر ابن اسحاق دست نمیده شد، یه ضعیفه به درد نمیخوره. آقای مشریفی که خیلی کشف کردی ضعیف. این یک. اما راوی دیگر رو نمیگه. راوی دیگر این روایت حسین ابن فهم بود. ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام لسان المیزان، در جلد سوم این کتاب میاد چی میگه؟ الحسین ابن فهم، جلد سوم صفحه 202، صاحب محمد ابن سعد. این در واقع کسی بوده که از محمد ابن سعد روایت نقل کرده یا وزیر روایت نقل کرده. قال الحاکم لیس بالقوی، حاکم نیشابوری که علمای اهل سنت میگن آقا این به راحتی راویا رو توثیق میکنه، به راحتی متساهل استرام. اون آدم میگه بابا این به درد نمیخوره، لیس بالقوی، یعنی اون آدمی که به راحتی دیگران رو توثیق میکنه میگه آدمای خوبیان، اینو رد میکنه، میگه وضعیت چقدر خرابه. خب یک. آقای دارقطنی باز میگه ببینید لیس بالقوی، دارقطنی هم میگه لیس بالقوی، همون تضعیف حاکم بسش بود. اما ما حالا از دارقطنی رو هم آمدیم و ذکر کردیم که اینا میگن آقا این راوی هم معتبر نیست. بنابراین در این نقلی که آقای مشیری انتخاب کرده که ذکر بکنه دو تا راوی ضعیف وجود داره. آقا تو میخوای به امام حسین ایراد بگیری، خب لااقل برو یه چیز درستی پیدا کن. که نیست، حالا تو برو پیدا کن. درست شد. اما میخواد به هر بهانه ای با اهل بیت دشمنی بکنه.
بله.
و به قول معروف به هر بهانه ای اون حس ناسیونالیستی خودشو نشون بده. ولی خب مردم فهیمن، مردم عقل دارن و میفهمن. به شعور مخاطبان آقای مشیری توهین نکن.
بله، مصداق آیه تطهیر هستن اهل بیت عصمت و طهارت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مگر میشود که کسانی که مصداق آیه تطهیر هستن و مقام عصمت دارن این دست حرفایی که اینها میزنن و تهمتهای ناروایی که به حضرت سید الشهدا وارد میکنن، قطعا این بزرگواران و حضرت سید الشهدا به دور هستند. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد رستایی، بزرگواری فرمودید. خدا بهتون سلامتی بده ان شاء الله، طول عمر با عزت. و از تک تک شما دوستان عزیزم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم مع امام منصور رو همراهی فرمودید. یادتون باشه ما هر شب از ساعت 20 و 30 دقیقه به وقت ایران عزیز خدمتتون میرسیم و در شب‌های ماه محرم و دهه اول با افتخار در کنار شما خواهیم بود. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. التماس دعا. خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب.